نظارت بر محتوای فضای مجازی قرار می‌گیرد، چاره‌ای اندیشیده شده است؟
وقتتون بخیر باشه. آرزوی صحت و سلامت دارم برای همه شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو. همراه شما هستیم. ساعت 13:59 است. در تو پدیده معلم بلاگری و ابعاد مختلف اون با حضور کارشناسان با شما گفتگو کردیم. پدیده‌ای که چندی است در حوزه آموزش پرورش به چالش بدل شده و همونطور که در گزارش همکاران هم شنیدین، سکه کاملا دو رو هست که علاوه بر تهدیدهای فراوانی که داره، نباید از کنار فرصت‌هایی که برای آموزش پرورش فراهم می‌کنه عبور کرد. مهم‌ترین نکته که تا الان در برنامه مورد بررسی قرار گرفت، ضرورت آموزش و آگاهی بخشی هم به خانواده ها، هم به دانش آموزان و هم به معلمین بود و اعلام صریح موزه آموزش و پرورش که همونجور که کارشناسان برنامه اعلام کردند، اعلام شده که استفاده از تولید محتوا در این فضا ممنوع نیست، اما اگر از کسی مورد سوء استفاده قرار بگیره و هر یک از والدین دانش آموزان یا خودشون شکایتی رو به ثبت برسونن، برخورد قانونی با فردی که تولید محتوا کرده و اون رو بازنشر داده صورت میگیره. الان از حضور جناب آقای درویشی میخوام بپرسم. آقای درویشی، تجربه دنیا در این خصوص چی بوده؟ به هر حال ما الان بس حضور دانش آموزان یا نوجوانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو تقریبا میشه گفت همه جا داریم، حالا یا به بهانه استفاده آموزشی یا سرگرمی. اینکه چطور میشه این فضا رو مدیریت کرد و به سمت در واقع استفاده از فرصت‌های اون جلو رفت، میشه تجربه دیگر جاها رو مورد بررسی قرار داد؟
به من در روی آمریکا مطالعه کردم، اونها دو تا نکته رو داشتن. میگفت تاکیدش این بود که کسی که معلم که میخواد در فضای مجازی بلاگری کنه، در رابطه کار خودش باید اجازه بگیره از والدین، از خود دانش آموز باید اجازه بگیره. دوم که باز گفتم خیلی روی حریم خصوصی تاکید میکردن، چون بچه‌ها خجالتی هستن. به هر حال شاید اصلا خیلیا معنی حریم خصوصی رو نمیدونن، واقعا بچه‌ها دور ابتدایی اصلا ندونن پرایوسی، حریم خصوصی بله. یعنی چی؟ به همین دلیل میگن که باید به بچه رو توجیه کنی که من این فیلمی که دارم از تو توی کلاس میگیرم، حق توی که من اجازه بدی این فیلم از تو بگیرم یا این فیلم از تو نگیرم. خوشبختانه هم که گفتن که این قضیه در ایران هم داره به صورت یک بخشنامه یا ابلاغیه شده که برحال میتونی شکایت کنیم اگر از این حریم خصوصی کسی بخواد سوء استفاده کنه. ببینید، ما چون همیشه بحث اینه، بحث بومی سازی هست، ما شاید اصلا نتونیم تو بعضی مسائل که کشورهای دیگه دارن، مثلا یه مقدار باستر از مثلا بعضی کشورهای اروپایی و امریکایی تو مسائل فرهنگی، ما باید بیشتر روی مسائل بومی خودمون، یعنی بحث زمینای بومی خودمون، مذهبی خودمون کار کنیم. و باز هم همون برمیگردیم به موضوع آموزش، هم به خانواده هم به دانش آموزا که اصلا از حقوق خودشون در خصوص حریم خصوصی حتی در جای مقدسی مثل مدرسه آگاه باشن و بدونن که چطور باید پیشگیری کنن از این که بخواد کسی از این حریم خصوصیشون سوء استفاده کنه، حتی اگر خدای نکرده بخواد معلم باشه. که الان که اونجوری که خود من یه جستجوی کردم خیلی کمتر شده، یعنی قبلا مثلا معلم بلاگیری به این معنی بود که یک معلم میاد عشان دوربین میگیره جلوی دانش آموزای خودش و فیلم میگیره و تو اینستاگرام خودش میذاره. این الان کمتر شده و اصلا بیان بیشتر فقط خود معلم جلوی دوربین است و درسشون میده و یه نکته‌ای میگه یا در لوازم تحریر یه سری اطلاعاتی میده. به نظر میاد یه مقدار از اون تب معلم بلاگری در ایران کاسته شده، مخصوصا توی قسمت معلمای بخش دولتی یا غیر اندفاعی. اون تب
دلیلش واکنش‌هایی بود که اتفاق افتاد،
واکنش‌ها بود. هر پدیده‌ای که به قول معروف رایج میشه، اوایلش یک حبابی داره، یه تب خیلی تندی داره و کم کم اون تب فروکش میکنه. الان هم اون تب فروکش کرده تا حد زیادی، همون که اون فرهنگ به وجود اومده و همین که خب آموزش پرورش هم کار قابل تقدیری انجام داده که خب خیلی منصفانه برخورد کرده و نیومده این مجازات سفت و سخت بگیره و اینو سپرده به خود خانواده که اگر شما شکایت کنید ما به قول معروف قابلیت دفاع از حقوق شما رو داریم.
البته در این بین نکته رو هم باید یادآور بشیم که خود خانواده ها هم خیلی مهمه که اطلاعاتشون در این حوزه بالا ببرن. ممکنه که بچه ها در این سن خیلی تشخیص ندن که در آینده اگر که مرور بکنن، به حال در فضای مجازی چیزی پاک نمیشه و سوابقش موجوده، ممکنه الان احساس بکنن که فرزندشون از دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن، احساس خوشایندی داره. ممکن در آینده خود او در واقع شکایت بکنه از اینکه چرا در دوران خردسالی و نوجوانی ویدیو من رو شما بازنشر دادین و من رو در واقع مورد اظهار نظر و قضاوت دیگران قرار دادین. یکی از میهمانانمون ارتباط تلفنیمون باشون
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با یکی از مهمانان عزیزمون که در ارتباط با بحث امروز در خدمتشون هستیم، جناب سرگرد جواد مختار رضایی، معاون محترم اجتماعی فرهنگی پلیس فتا. خدمت شما سلام و وقت بخیر میگم. از گفتگو اجتماعی همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. جناب سرگرد، ما راجع به معلم بلاگرها صحبت کردیم، مطمئنم که شکایتی در این خصوص به پلیس فتا هم صورت گرفته، به ویژه اونجاهایی که مخاطب ویدیوهای بازنشر داده شده در فضای مجازی دانش آموزانی بودن که خانواده های اونها به این مسئله معترض شدن. برام بفرمایید که اصلا چقدر الان بعد از واکنش هایی که به شکل شدید در جامعه نسبت به بازنشر چند ویدیو صورت گرفت، ما با این پدیده مواجه هستیم و توصیه های شما به خانواده ها و دانش آموزان؟
بله، خب پلیس فتا قبلا هم اطلاع رسانی کرده که تو حوزه انتشار تصاویر دانش آموزان اگر این نوع فیلم ها حقوق کودکان و حریم خصوصی اونها رعایت نشه، خانواده دانش آموزان میتونن از اون معلم شکایت کنن و موضوع حتما از سمت پلیس فتا پیگیری میشه. مخصوصا بازم تاکید میکنم اگر در این فیلم ها خب چهره دانش آموزان مشخص باشه و حتی در برخی از فیلم ها خب دیدیم تو فیلم هایی که منتشر شده دانش آموزی رفتاری داره که میتونه این رفتار باعث بشه که در فضای مجازی تمسخر بشه و بعدا تبعات بدی براش داشته باشه، و چنین رفتاری هم مصداق جرم در فضای مجازی و حتما قابلیت پیگیری داره. خب به هر حال بعد از والدین شاکی شدن، ولی ما همیشه میگیم که بحث پیشگیری مهمتر از درمان هست. خدا شکر وزارت آموزش پرورش هم ما دیدیم که بعضی ابلاغیاتی داشته که به هیچ عنوان معلم ها این کار رو انجام ندن. ما از این موضوع استقبال میکنیم و بیشتر نظر ما بر این هست که حتما وزارت آموزش و پرورش، خود مدارس، مدیران به این موضوع ورود کنن که اصلا همچین اتفاقی نیفته که ما بخوایم دچار این جرم بشیم و والدین بخوان به حال شکایت. به حال شما میدونید اگر تصویری در فضای مجازی پخش بشه که به روحیه، به سلامت روان یک کودک و یا به آینده یک کودک آسیب وارد کنه، مطمئنن با شکایت کردن و حتی اون دستگیری اون معلم چیزی یعنی رفع نمیشه اون موضوع. بنابراین من توصیه‌ام اینه که حتما خود وزارت آموزش و پرورش این موضوع بیشتر پیگیری کنه. همچنین معلمای عزیزمون بدونن که خدای نکرده اگر یک فیلمی از یک دانش آموز منتشر بشه که یک تمسخری ایجاد بشه، شاید شما اصلا با این فرض این فیلمو تهیه نکرده باشید، اما اگر 1% موجب این بشه که تمسخر بشه در فضای مجازی، ممکنه به روی این فرد آسیب برسه و تبعاتی که در آینده دیدیم که بعضی از دانش آموزانی که در گذشته فیلمهاشون منتشر شده بعد از چند سال همچنان این تبعات رو داشتن. بنابراین همین موضوع است. ما به هر حال باز هم تاکید میکنیم اگر موضوعی باشه که پخش بشه میتونن والدین شکایت کنن و پلیس فتا به عنوان اگر موضوع جرم باشه حتما موضوع رسیدگی میکنه با همکاری مقام محترم قضایی. ولی باز هم توصیه‌مونه که انشالله که این اتفاقات اصلا اتفاق نیفته و مشکلی پیش نیاد. صدا و سیما خدا روشو به این موضوع ورود کرده، چندین بار اطلاع رسانی انجام شده که این موضوع اتفاق نیفته.
جناب سرگرد، حالا اگر خانواده‌ای در واقع شکایتی از این امر داشت، چطور میتونه در واقع به پلیس فتا مراجعه بکنه؟ ما گاهی اوقات افرادی رو هم به اسم معلمین داریم که اقدام به تولید محتوا کردن و از افراد حالا عمدتاً نوجوان سوء استفاده کردن که اصلاً معلم آموزش پرورش نیستن، چه بخش دولتی چه بخش غیر دولتی. در این مورد خانواده‌ها چطور میتونن در واقع شکایت خودشون رو به پلیس فتا اعلام بکنن؟
در مجموع برای شکایت، خب چون به نیازمند دستور قضایی هست، حتماً باید از طریق دفاتر قضایی این شکایت انجام بشه، شکایت شما مطرح بشه، پس از دستور مقام قضایی به پلیس فتا، پلیس فتا به موضوع ورود خواهد کرد، چون بحث بالاخره باید بحث مجرمانه باشه، بحث حریم خصوصی، خب بحث حریم خصوصی اینا باید باشه. اگر در این صورت دستور مقام قضایی انجام بشه حتما پلیس فتا پیگیری خواهد کرد. میگم لازمش اینه که حتما والدین دانش آموزان با مراجعه به دفاتر قضایی شکایت کنند تا ما بتونیم انشاءالله با همکاری مقام قضایی به موضوع رسیدگی کنیم.
دور بر شما چکه. میهمان عزیزم اگر سوالی دارین از جناب سرگرد میتونیم بپرسیم.
من خدمت جناب سرگرد مختار رضایی سلام عرض میکنم. سلام. یک سوالی دارم، من درویشی هستم. سوال من این است که اگر یک شکایتی بشه مسدود کردن صفحه اون معلم بلاگر اگر جرمش ثابت بشه چقدر زمان میبره و چه مراحل قانونی داره؟
خب ببینید هر گونه اقدامی که بخواد انجام بشه، همونطور که اول عرایضم خدمتتون عرض کردم، حتما نیازمند دستور قضایی، یعنی اگر دستور قضایی انجامش دستور قضایی به پلیس فردا داده بشه، خب پلیس فردا رسیدگی مون. اما همونطور که مستحضر هستید، خب به حال بحث شبکه‌های اجتماعی که مخصوصا شبکه خارجی متفاوته، بنابراین ما ممکنه همون روز این اقدام، میگم همه اینا نیازمند دستور قضایی، بازم تأکید میکنم، اگه همون روز ممکنه انجام بشه، خب برای خود ممکنه یک موقع رسیدگی زمان بیشتری ببره، ولی پلیس فردا مواردی که مستلزم دستور قضاییه تا به نتیجه نرسه مطمئنن رها نخواهد کرد و پیگیری خواهد کرد تا هم این مشکل برطرف بشه، همین که دستور قضایی انجام بشه.
از مسدود کردن صفحه امکان پذیر حتی اگه مثلا خارج از کشور باشه؟
خب ببینید شبکه اجتماعی، خب ببین یک معلم بلاگر که داره یک موضوعی رو منتشر میکنه، خب در کشور خودمون حضور داره دیگه، قاعدتا دیگه، بنابراین پلیس فتا با مراجعه به اون فرد، میگم اکثرا خدا رو شکر تا حالا مواردی هم که بوده اکثرا خود فرد نسبت به پاکسازی اقدام کرد. میگم اینا همش بحثای همکاری ما و مقام قضایی و در گاهی اوقات خود اون فردی هم که این فیلم رو منتشر کرده ممکنه با یک تماس تلفنی نسبت به پاک کردن اون ویدیو اقدام کنه. اینا میگم همش با توجه به موضوع و پرونده متفاوت خواهد بود، نمیتونیم کلی یک موضوعی رو بگیم که حتما انجام میشه یا انجام نمیشه.
حالا مثلا شما جناب علی آماری دارید که مثلا در طول مثلا یک سال گذشته یا دو سال گذشته چه تعداد معلم بلاگر مثلا تو خواستنشون برای احضار کردن برای پلیس فتا؟
نه متاسفانه الان آمار خاصی در دست ندارم، ولی خب این موضوع هست و ما هم همونطور که گفتم خدمتتون نسبت به پیگیری موضوع با اقدام قضایی حتما خواهیم
بود
و پیگیر خواهیم.
دوست به شما متشکریم، برای شما همکارانتون در پلیس فتا آرزو موفقیت میکنیم، با شما خدافظی میکنیم. دیگر مهمان ما پشت خط ارتباطی ما هستند، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس جناب آقای دکتر شاهرخ رامین. به شما سلام و وقت بخیر میگم، از برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما هستیم.
هزاران سلام و درود خدمت شما، خدمت همه شنونده های محترم شما، تبریک میگم اعیاد رو و هفته وحدت رو و هفته بسیج رو. خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. به من گفتید گویا در مورد معلم بلاگر صحبت میکنید و من به عنوان نماینده مردم در مجلس عرض بکنم که اون چیزی که دغدغه شما دغدغه ما هم هست. من هم مثل شما متوجه شدم که ابزاری برای مدیریت فضای مجازی، برای اینکه بتونیم مستقیما دخالت بکنیم، حتی با ورود مقام قضایی داشتن حکم، ما نمیتونیم در فضای مجازی هیچ کدوم از این کانال ها دخل و تصرف بکنیم. خدمت شما عرض کنم که البته که میشه مدیر هر کدوم از شبکه ها رو پیدا کرد، باهاش صحبت کرد، همونجور که در مورد مهمان قبلی اشاره کردن بهش، با هم فکری با صحبت کردن متقاعدش بکنیم که خودش صفحه خودش رو اصلاح بکنه، موضوعی که ممکنه که با واقعیت تفاوت داشته باشه رو بخواد حل بکنه. اما ما در حال حاضر هیچ ابزاری برای اینکه بخوایم خودمون مستقیما ولو با حکم مقام قضایی نداریم. من چون خودم تجربه کردم، موارد زیادی پیش می اومدش که گزارش می شد می گفتن که خلاف واقع هستش یا خلاف علمیه، با دانش روز تفاوت می کنه این اظهار نظر، می بایست که در باهاش صحبت بشه، جایی هیچ امکان اینجوری وجود نداشته.
جمع دکتر رامی، یه نکته هم که وجود داره، برحال انتظار از مجلس محترم حالا در کمیسیون اجتماعی به ویژه شما همکارانتون است که ما یه سری از در واقع قوانینمون هم قوانین هستن که باید متناسب با شرایط روز در واقع به روز بشن، تغییر بکنن، اصلاح بشن. بازدارندگی مثلا در مورد برخی از جرایم، حالا این حوزه مربوط میشه به جرایم حوزه فضای رایانه‌ای، واقعا جرم بازدارنده نیست، افراد رو باز نمیداره از این که
ابزار اجرایی نداره آخه. فرض کنین الان یه قانونی من بنویسم بگم که مقام قضایی حق داره که این کانال رو مسدودش بکنه. خب نمیتونی مسدودش بکنی که دست شما نیستش که مسدودش بکنی که. ببینین اصلا ابزار اجرایی نداریم ما در فضای مجازی، فضاییه که خارج از کنترل حاکمیت ها و موضوعات یعنی ساختارهای حقوقی یک تشکیلات یک حکومت و مملکته. اما کار بهتری که من توصیه میکنم که هممون از امروز شروع بکنیم تا روزی که بتونیم ابزار مدیریت رو پیدا بکنیم اینه که مردم خودشون میدونین یه روزگاری بود ما برای خود من دانشجو بودم برای اینکه یک سوال خودم رو پیدا بکنم بایستی اتوبوس میشستیم میرفتیم از بیمارستان شهدا باید میرفتیم تا بیمارستان لقمان تو این گرما بریم کتابخونه بشینیم ساعت‌های صبح تا ظهر بگردیم که بتونیم یه کتابی رو پیدا بکنیم آیا سوالمون رو توش اونجا جوابش رو پیدا بکنیم یا خیر. چند تا بیمارستان چند تا کتابخونه بعد دور میزدیم تا این اتفاق. الان با رو موبایلتون شما تاچ میکنین موضوعی که مد نظرتونه پیدا میکنین و جواب سوالتون رو. پس ما امروزه با انبوه تولید انبوهی از اطلاعات مواجهیم. ما دیگه امروز مشکلمون پیدا کردن اطلاعات نیست، ما مشکلمون امروز عصر انتخاب اطلاعاته. میبایست مردممون دانش این که کدوم منبع اطلاعاتی درست میگه و کدوم یکیشون اشتباه میگه، کدومیشون متناسبه با دانش روزه، کدوم یکیش نیست، کدوم یکیش دروغ میگه، کدوم یکیش راست میگه. این مهارت رو من دیدم در بانک ها کارشناسی دارن که بهش میگن کارشناس امضا و تخصصش اینه که ببینه که این امضا اصله یا امضا از روش کپی زدن و جعلش کردن. چنین علمی رو برای اطلاعات میبایست در اختیار همه مردم بذاریم و مردممون رو مسلح بکنیم به اینکه سره و ناسره رو بتونن تشخیص بدن. واقعیت اینه که اون جمله که عرض کردم ما در قرن اطلاعات بودیم در قرن گذشته و امروز در قرن انتخاب اطلاعات هستیم. در قرن گذشته هر کی اطلاعات داشت پادشاهی میکرد و در امروز هر کسی که قدرت انتخاب اطلاعات رو داشته باشه اونه که میتونه مسیر زندگیش رو به درستی انتخاب بکنه و خودش دوستانش رو و جامعهش رو هدایت بکنه و از انحراف جلوگیری بکنه.
درود بر شما، متشکریم آقای دکتر رامین، برای شما همکارانتون در کمیسیون شورای روز موفقیت میکنیم و البته این انتظار داریم که نسبت به پدیده های این چنین به هر حال کمیسیون حساسیت کافی رو داشته باشه و اون جایی که نیاز هست ورود بکنه. متشکریم و خدا نگهدار.
زنده باشین، خداحافظ.
شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز پیرامون پدیده معلم بلاگرها با شما صحبت کردیم با حضور صاحب نظران در برنامه و نکات مختلفی رو برش تاکید کردن. بحث این که علاوه بر حالا آسیب‌های فراوانی که این فضا میتونه داشته باشه، ما از فرصت‌هایی که ایجاد میکنه نباید غفلت بکنیم و فضا رو باید به گونه مدیریت بکنیم که بتونیم شاهد تولید محتواهای قابل استفاده هم باشیم. جناب معصومی، تو پایانیتون به اون دسته از معلم‌های عزیزی که هم صاحب نظرن هم صاحب ایدن اما یه نگرانی‌هایی دارن برای تولید محتوا در این فضا چیه؟
نکته های زحمتی که باید خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این هست که خب مدرسه داره یه ساحت مقدسی هست، هم مدیران هم مؤسسان هم در حقیقت مسئولینی که در این زمینه دارن فعالیت می‌کنن واقعا به این حوزه آگاه هستن. ما گاهن بین خودمون در مدارس این اشاره رو به معلمین داریم که حتی اگر عزیزی از رده بالای کشوری بخواد وارد کلاس شما بشه باید از شما به عنوان معلم اجازه بگیره. ببینید وقتی در ساختار فیزیکی این نکته ظریف گنجونده شده، مسلماً همین نکات باید در فضای مجازی و فضای غیر حضوری هم در نظر گرفته بشه. من به نظرم میاد اگر آموزش پرورش ما و ارگان‌های مرتبط باز عرض می‌کنم برای معلمینی که در این زمینه توانمند هستند،
بله،
فضای مطلوبی رو ایجاد کنه.
اگه اصلا آموزش بدن اونها رو.
بله، در حقیقت آموزش‌های لازمه رو بدن و مجوزهای لازمه صادر بشه و این افراد بتونن در یک فضای با طیب خاطر تولید محتوای مطلوبی رو داشته باشن. عرض می‌کنم من چون درگیر پروژه هوشمندسازی مدارس سالیان سال بودم و یکی از نگاهام در بحث عدالت آموزشی این است که این تکنولوژی روز امکان در حقیقت ارائه اطلاعات رو در اقصانقاط کشور با بهترین معلم ها و کمترین هزینه خواهد داشت. همین معلمی میتونن بازوانی باشن که دانش آموزی که در نقاط خاصی از کشور ما به این معلمین خوب دسترسی نداره بتونه از دانش، توان و در حقیقت شرایط معلمی بهره بگیرن. نیاز به یک ساماندهی داره که مسلماً اگر بخش مشخصی در آموزش پرورش و در حقیقت اصطلاحاً ارگان‌های زیرآب برای این حوزه تدبیری داشته باشه، ما میتونیم نتایج خیلی خوبی رو در این حوزه ببینیم و باز ارزم اون معلم نماهایی که به خودشون اجازه میدن بیان در این زمینه قلم فرسایی کنن، صحبت‌هایی داشته باشن که اصلاً نگاه علمی پشتش نیست. و متاسفانه بعضی از خانواده‌ها هم از سبک این معلم‌ها بسیار راضی هستن، استقبال می‌کنن، برای دانش آموزها اونها رو عرضه می‌کنن. خب جلوی این اتفاقات گرفته خواهد شد و فضای مجازی رو می‌خوایم، حالا یا آموزش پرورش یا مجلس محترم یا هر ارگانی که می‌تونه در این زمینه ورود کنه، خود صدا و سیما اگر در حد این فضا رو ایجاد کنه، من فکر می‌کنم تا حد زیادی این حوزه بخش بعدش فیلتر خواهد شد.
بله، زمینه که حالا انتظار میره بالاترین حالا حوزه سیاست گذار در این بخش، این شورای عالی آموزش و پرورش هم نسبت به این پدیده حتما در واقع بررسی های لازم رو داشته باشه و بتونه مصوباتی رو در این راستا که هم تسهیل بکنه فرایند رو برای اون دسته از معلمانی که صاحب ایده و نظر هستن و میتونن در این حوزه اثر بخشی مناسب داشته باشن و هم راه رو سد بکنه برای گروهی تحت عنوان معلم یا معلم نماها که با هدف کسب درآمد ورود میکنن، ضمن اینکه حالا خدشه به ساحت معلمی وارد میکنن، به نوعی میشه گفت اهداف غیر آموزشی رو هم هدف قرار میدن. جناب درویش، شما برامون بفرمایید به خانواده های عزیز، به ویژه اونهایی که در معرض رسانه ها هستن اما شاید دانش کافی برخورد با انواع این محتواها رو ندارن، چه توصیه دارید؟
ببینید، ما که اصلا به عنوان کارشناس رسانه در تمام دنیا گفته میشه که زودتر از سن 12 سالگی بچه ها با شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جدید کار نکنن. این مسئله دیگه فکر کنم دیگه همه خانواده‌ها، دیگه حتی خانواده‌هایی که دانش آموز سن ابتدایی دارن رو اطلاع داشته باشن، یا ما اینقدر داریم در رادیو میگیم مینویسین در رسانه‌هامون، دیگه کم کم خود آشنا شدن. حالا اون خانواده‌هایی که دانش آموز دوره متوسطه دارن، درس تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای دارن، اونها احتمال خیلی زیاد آشنا هستن با این قضیه. اما موضوع اینه که ما ببینید، ما عرض یه مسئله فرهنگی هست،
سن استفاده هم پایین‌تر اومده، بچه‌ها زودتر از دبیرستان استفاده می‌کنن.
این مسئله فرهنگیه، باید من فکر می‌کنم تو این جلسات اولیا مربیان هم فکر هنوزم باشه دیگه، زمان ما که بود مدرسه فعال تو این جلسات باید این نکات آموزشی رو، شاید خیلی مثلا بعضی رادیو گوش نکنن، تلویزیون نبینن به خاطر مشغله کاری که دارن. یکی از جای خوبی که من الان بزن رسید که میشه این مسئله رو از اونجا پیشگیری که همین جلسات اولیا مربیان است، نسبت به فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی، فرصت ها تهدیدهای معلم بلاگیری با خانواده ها صحبت کرد، همین جلسه اولیا و مربیان هست. و حتی اونقدر هم فکر نکنید که در کشور ما کار نشده، مثلا در زمینه اینترنت خیلی کارهای خوب شده در کشور برای استفاده بچه‌ها. یعنی مثلا بچه‌های سنین مختلف در مقاطع مختلف دسته‌بندی شدن که سن فلان تا فلان تا از چه محتوای اینترنتی استفاده. حالا بعضی اون در حوزه معلم بلاگری
فرصت اون فرج هم به پایان رسیده. البته این بحث خیلی بحث مفصلی هست، ما این قرار از شما بگیم که بتونیم در برنامه دیگری هم به این بخش بپردازیم. امروز شاید بیشتر چالش‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم، اما فرصت‌های فضای مجازی هم برای آموزش کم نیست. ان شاءالله فرصت شدگانی بیش میپردید و شما ممنونیم، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، همینطور برای جناب آقای معصومی و همکاران خوبم در تولید و پخش خدا قوت میگم. فردا در برنامه گفتگوی اجتماعی موضوع هوشمندسازی قیمت میوه و ترابار در میادین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای همتون آرزوی صحت و سلامت دارم، در پناه خدا.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای درباره قضایای اخیر لبنان منتشر شده. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگهار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیاندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سلفراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم قاسب تا بیروت را زیر چکمه قرار می دادند. این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاسب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7 مهر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام خدمت شما شنونده